همایتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگه میازده پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشن در بخش تکنیک با همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که مشاور امنیت ملی افغانستان ادعای پاکستان را در مورد ناکامی در مبارزه با گروه ملا فضل الله بی اساس خوانده است. سخنگوی ناتو گفت نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. همین موضوعات را در سطر گزارش‌ها داریم و پس از مطالب خبری برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. اما پیش از همه حالا خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
مشاور امنیت ملی افغانستان این ادعای اردوی پاکستان را رد کرده که گویا افغانستان بر ضد ملا فضل الله اقدام نمی کند. آیسف می گوید همکاری نیروهای پاکستانی برای ثبات منطقه ضروری است و نیروهای امنیتی سوریه 25 تن را در شهر هومس کشتند. مشاور امنیت ملی افغانستان این ادعای اردوی پاکستان را رد کرده که گویا افغانستان بر ضد ملا فضل الله یکی از قماندانان طالبان در پاکستان اقدام نمی کند. دکتر رنگین دادفرسپنتا در صحبت با رادیو آزادی گفته است تمام جهان می داند که افغانستان هیچگاهی از کسی بر ضد پاکستان کار نمی گیرد. در عین زمان آقای اسپنتا پذیرفت که افغانستان بر ساحات کنترل ندارد که ممکن ملا فضل الله و طرفدارانش در آن حضور دارند. اردوی پاکستان روز گذشته گفت که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در جهت اقدام علیه ملا فضل الله کوتا آمدند. نیروهای آیسف می گویند در همکاری با اردوی پاکستان برای رسیدن به اهداف مشترک در منطقه تلاش دارند. دگرمن جیمز کمینگز دیروز در عکس العمل به اظهارات اخیر مقامات پاکستانی صحبت کرد. اردوی پاکستان پیش از این گفته بود نیروهای افغان و بین المللی مستقر در افغانستان برای مبارزه با گروه های تندرو با ویژه مولوی فضل الله اقدام های لازم را اتخاذ نکردند. در این حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان اسلام آباد را به کندی در مبارزه بر ضد تندروان متهم کرده و گفته است توریستان از پاکستان وارد افغانستان شده و حملاتی را در کشور انجام می دهند. وزارت معادن افغانستان می گوید با یک شرکت چینایی موافقه کرده است که برای ساختن دو خط آهن در این کشور تحقیقات تکنیکی را آغاز نماید. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان دیروز گفت یک شرکت دولتی چین به نام MCC در آینده نزدیک تحقیقات اولیه را در مورد ایجاد دو خط آهن در مسیر کابل تورخم و کابل مزار شریف را آغاز خواهد کرد. ایجاد این خطوط آهن برای استخراج معدن در افغانستان ضروری پنداشته می شود و دولت افغانستان امیدوار است که از طریق استخراج این معدن میلیاردها دلار عاید به دست بیاورد. و امروز سه‌شنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است. یک دلار آمریکایی برابر است با 47 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 50 پول، یک پوند استرلینگ 75 افغانی و 15 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 550 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی خیبر 9 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان و 14 تن از تندروان کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا گفته است درگیری بعد از آن آغاز شد که یک پوسته امنیتی مورد حمله تندروان مسلح قرار گرفت. این مقام که خواسته نامش گرفته نشود تایید کرده که در این درگیری 9 تن از نظامیان و 14 تن از شورشیان کشته شدند. خیبر مهمترین راه ترانزیتی برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به حساب می آید و از طریق آن تدارکات همین نیروها از بندر کراچی به افغانستان انتقال می یابد. نیروهای امنیتی سوریه 25 تن را در شهر هومس کشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از باشنده های این شهر گزارش داده که درگیری های روز دوشنبه در هومس به دنبال مستقر شدن ملیشه های سنی مذهب در مناطق از این شهر صورت گرفت. خشونت های تازه یک روز پس از آن صورت گرفت که اتحادیه عرب پیشنهاد میزبانی گفتگوها میان دمشق و مخالفین حکومت سوریه را مطرح کرد. حکومت بشار الاسد به این پلان ها با احتیاط عکس العمل نشان داده، اما شورای ملی سوریه که متشکل از مخالفین است میگوید که هیچ گفتگوی همزمان با حملات نیروهای حکومتی بالای شهرهای سوریه صورت نخواهد گرفت. نیروهای حکومت موقت لیبیا بیرقشان را در شهر بنی ولید به اهتزاز درآوردند. این شهر تا حالا در کنترل نیروهای وابسته به معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبیا قرار داشت. قماندانان نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا گفتند آنها با مقاومت شدید وفاداران قذافی روبرو شدند. همزمان با این درگیری‌ها در شهر سرت زادگاه معمر قذافی همچنان ادامه دارد. قرار است در چند ساعت آینده یک عسکر اسرائیلی در بدل صدها زندانی فلسطینی مبادله شود. این معامله که میان گروه حماس و حکومت اسرائیل صورت گرفته شامی دیروز از سوی سر محکمه اسرائیل تایید شد. انتظار می رود 477 فلسطینی امروز در دشت سینای مصر با گیلاد شالیت، عسکر اسرائیلی که برای تقریبا 5 سال در قید گروه حماس بوده، مبادله شود. شالیت از زمان اسارتش تا حالا در قید گروه حماس در نوار غزه به سر می برد. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی گفتند عملیات جراحی شاه عبدالله دیروز موفقانه سپری شد. عبدالله به خاطر درد کمر مورد عمل جراحی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. شاه عبدالله رهبر یکی از محافظه‌کارترین کشورهای اسلامی 85 سال عمر دارد و تا حالا به خاطر درد کمر دوبار در آمریکا مورد عمل جراحی قرار گرفته است. وضعیت صحی عبدالله پرسش‌های را در مورد اینکه کی جانشین وی خواهد شد به میان آورده است، اما برخی پیش‌بینی‌های در مورد شاهزاده سلطان وجود دارد که شاید او در آینده پادشاه عربستان سعودی شود. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید ثبات در روسیه هنوز هم شکننده است. او هشدار داده که اگر اقدامات نامناسب در آن کشور اتخاذ شود، روسیه دوباره با یک بحران مشابه دهه 90 روبرو خواهد شد. پوتین پس از آن که نامزدیش را برای سومین دوره ریاست جمهوری روسیه اعلان کرد، در تلویزیون آن کشور گفت مخالفینش با این ادعا که گویا وضعیت بدتر نمی شود مفکوره نادرست دارند.
من در این مورد که وضعیت بد نخواهد شد محتاطانه صحبت می کنم. برداشتن دو سه قدم نامناسب کافی است تا وضعیتی که در گذشته موجود بود دوباره تکرار شود و ما حتی وقت فکر کردن و راه چاره را هم نخواهیم یافت.
ولادیمیر پوتین همچنان اعتراف کرد که روسیه در قفقاز شمالی با مشکلات روبرو بوده و همچنان از جرایم و تروریسم در این منطقه سخن گفت. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11 و 7 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. مشاور امنیت ملی افغانستان ادعای پاکستان را در مورد ناکامی در مبارزه با گروه ملا فضل الله بی اساس خوانده است.
نیروهای افغانستان هیچ نوع رابطی با ملا فضل الله ندارن و دقیقا ما نمیدانیم که ملا فضل الله در کجا هست.
به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، حملات راکتی پاکستان بالای مناطق سرحدی افغانستان افزایش یافته است. مطلب تحلیلی در این مورد داریم. در ادامه برنامه همچنان نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. پس از گزارش‌ها و مطالب خبری برنامه‌های هوایی تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در اقدام نظامی علیه مولوی فضل الله ناکام شدند. فضل الله رهبری طالبان را در وادی سوات به عهده داشت که به دنبال عملیات اردوی پاکستان از آنجا فرار کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان میگوید در همراهی با پاکستان برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می‌ورزند. دگرمن جیمز کامینگز سخنگوی آیساف این بیانات را در جواب به این شکایت پاکستان ابراز داشته که گفته است حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در آن کشور اقدامات لازم را بر ضد طالبان بر رهبری ملا فضل الله در پاکستان اتخاذ نکردند. به گفته کامینگز آنها با پاکستان همکاری می کنند تا ثبات دائمی در افغانستان قائم گردد و به اهداف مشترک در منطقه رسیدگی شود. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز با آژانس خبری رویترز گفت با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد، نیروهای مستقر در افغانستان و حکومت آن کشور در مبارزه بر ضد ملا فضل الله و گروهش کندی کردند. به گفته اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان، این موضوع می تواند تنش‌های موجود بین افغانستان و پاکستان را افزایش دهد. پاکستان می گوید در حملات گروه فضل الله حداقل 100 نیروی امنیتی پاکستانی کشته شدند و این مسئله اردوی پاکستان را که مشغول مبارزه بر ضد افرادگرایان می باشد سخت ناراحت ساخته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان لطف‌الله مشعل در مورد حضور ملا فضل الله در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری کرده است. مشعل بر رادیو آزادی گفت وی در مورد محل بود و باش ملا فضل الله معلومات ندارد، ولی مشعل با آژانس خبری رویترز گفته است گروه های تروریستی اغلبا از پاکستان وارد افغانستان شده و حملات را انجام می دهند.
از اظهارات مقامات ناتو پس از ادعای اردوی پاکستان شنیدید. یک سخنگوی ناتو گفتن نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. پیش از این اردوی پاکستان بالای نیروهای افغان بین المللی اتهام وارد کرده بود که در جلوگیری از فعالیت‌های مولوی فضل الله ناکام شدند. در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان دچار تنش شده و مقامات ارشد افغان اسلام آباد را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند. رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر روی مداخله پاکستان در کشور تاکید کرده است. با گفته او اتهامات اردوی پاکستان درباره عدم فعالیت های حکومت افغانستان و نیروهای ناتو در مبارزه با گروه های تندرو پاکستانی مانند گروه ملا فضل الله بی اساس است. زرغونه منگل باز هم با آقای اسپانتا صحبت را انجام داده و اونو خواست برای رادیو آزادی چنین گفت:
نیروهای افغانستان هیچ نوع رابطی با ملا فضل الله ندارن و دقیقا ما نمیدانیم که ملا فضل الله در کجا هست که در این رابطه صحبت از همکاری باشد. در همه حال آنچه که مربوط به افغانستان میشود اراده افغانستان در مبارزه با انواع تروریسم که تروریسم که متوجه خود ماست و چی کشورهای دیگه، یک اراده قاطع و روشن از افغانستان هیچ وقت از تروریسم با مساوی ابزار سیاست خارجی و یا مداخله در امور دیگران استفاده نمیکند، برخلاف کشور پاکستان یا اردوی پاکستان به صورت نظاممند و سیستماتیک از تروریسم علیه افغانستان تا کنون استفاده کرده است.
آقای اسپانتا، این مسئله به موضوعی میمانه که به اصطلاح بگیریش که نگیرید، آل پاکستان بالای افغانستان اتهامات وارد میکنه که گویا در جلوگیری از تندروا کندی کرده، در این مورد چی میگین؟
افغانستان 32 سال است که در معرض تهاجمات گوناگون قرار دارد و دستگاه ها و نهادهای حکومتی و دولتی ما تخریب و تضعیف شده. ما مشغول یک سیاست دفاعی هستیم، نه هم سیاست ماست و نه هم خاص و ارادی ما که در کشورهای دیگه مداخلات فرانه بکنیم. اتهامات بیشتر به یک طنز شرمندک و خجالتی میماند و مسائل نیست که ما زیاد جدی بگیریم.
دکتر صاحب، رئیس جمهور کرزی دیروز حملات اخیر راکتی از خاک پاکستان و ایران بر خاک افغانستان رد کرد و گفت که این حملات اوقدر هم وسیع نبودند که رسانه ها گزارش دادن. دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟ آیا مداخله پاکستان هنوز هم با همون شدتی که داشت جریان داره در امور افغانستان؟
من فکر میکنم که سخنان رئیس جمهوری از جانب برخی از رسانه ها تا حدودی زیاد درست فهمیده نشده است. رئیس جمهوری در همان مجلس که من شخصا حضور داشتم، رئیس جمهوری اشاره داشت که حکومت افغانستان و دولت افغانستان باید سیاست ها و عکس العمل خود را در برابر حوادث و ادعاهای مانند مداخلات نظامی و جنگ های مرزی بر اساس شواهد و اسنادی که حکومت افغانستان جمع‌آوری میکند و صحت و سقم آن را مورد ارزیابی قرار میدهد تعیین کند و نه بر اساس صرفاً بر اساس گزارش های رسانه‌ای. و رئیس جمهور از رسانه ها خواست که در این رابطه یک مقدار با مدارا و خویشتنداری برخورد بکنند. آنچه که ما در حکومت افغانستان میدانیم این است که مرزهای شرقی ما مورد حملات غیر قابل قبول توپخانه‌ای و راکتی پاکستان قرار دارد. ما از طریق وزارت خارجه افغانستان که مرجع اصلی می باشد به مقامات پاکستانی اعتراض کردیم و از طریق مقامات دیگر هم اعتراض صورت گرفته است و من شخصا خودم از جامعه جهانی چه در صحبت‌های خصوصی و چه علنی خواستم که یکی از وظایف و مسئولیت‌های جامعه جهانی بر اساس مصاحبات شورای سازمان امنیت ملل متحد تأکید بر تمامیت ارضی جمهوری اسلامی افغانستان است و تا زمانی که اینها در افغانستان حضور دارند باید از قلمرو افغانستان در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات امنیتی دفاع بکنند.
رنگین دادفرس پانتا مشاور امنیتی ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و یک بار دیگر روی مداخله های پاکستان در امور افغانستان تأکید کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com میشنوین. یک منطقه کویته مرکز ایالت بلوچستان به پناهگاه و تفریحگاه طالبان مبدل شده است. باشنده های این منطقه نگرانی دارند که مبادا نیروهای آمریکایی بالای آنها حملات را انجام دهند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. با دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان، حملات راکتی از خاک پاکستان بر پوسته‌های سرحدی نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس مصاحبه‌هایی که با افسران آمریکایی در یک ولایت سرحدی افغانستان با پاکستان داشته و اطلاعات را جمع‌آوری کرده، گزارش را در این مورد نشر کرده است. قادر حبیب فشرده این گزارش نیویورک تایمز را پیشکش می‌کند.
سربازان افغان و آمریکایی در نزدیکی سرحد پاکستان از 6 ماه به این سو با حملات روبه‌افزایش راکتی از خاک پاکستان روبراند. نیویورک تایمز می نویسد این حملات سربازان را با خطر بزرگ روبرو ساخته است. این روزنامه بر اساس مصاحبه ها و اطلاعاتی که طی هفته های گذشته انتشار یافته گزارش می دهد که از ماه می به این سو تنها در یک ولایت سرحدی افغانستان پکتیکا 55 بار بر پوسته های سربازان آمریکایی و یا هم در نزدیکی آن راکت اصابت کرده است. اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در ماه می در شهر ابتاباد در نزدیکی اسلام آباد کشته شد که به دنبال آن روابط آمریکا و پاکستان پرتنش بوده است. بنوشته روزنامه پس از آن حملات راکتی از آن سوی سرحد ادامه دارد که افسران نظامی را پریشان و سربازان خطول را خشمگین ساخته است. آنها در مورد نقش حکومت پاکستان در این حملات شک دارند ولی آن را ثابت کردن نمی توانند. مقامات ایالات متحده ای امریکا در این اواخر پاکستان را علناً به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کردند. اما مقامات پاکستانی مکرراً اتهامات کمک با طالبان و شبکه حقانی را رد کردند. در همچو فضای حاکم افسران امریکایی با ارائه توضیح درباره این حملات در یک موقف دشوار قرار می گیرند. خصوصاً آنهایی که معرفی می شوند سعی می کنند تا پاکستان را مستقیماً ملامت نکنند. دگروال ادوارد تی بوهنیمان، قماندان لوای 172 پیاده که فرماندهی صدها سرباز آمریکایی در این پوسته های دوردست را بر عهده دارد، گفته است شواهد ثقه در اختیار ندارد، اما با گفته وی از این که این وقایع اکثرا رخ می‌دهد نگران است. اما برخی دیگری از افسران ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده گفتند بسیار محتمل به نظر می‌رسد عناصر در اردو و یا هم استخبارات پاکستان در این حملات دخیل باشند. یک افسر دیگر که این حوادث را تحلیل کرده با نیویورک تایمز گفته است این حملات عمدتاً از مواضع نزدیک به پوسته های اردوی پاکستان و شبه نظامیان حکومتی صورت می گیرد. وی گفته است نشانه به چشم نمی خورد که واحدهای نظامی پاکستان برای جلوگیری از این حملات تلاش کرده باشند و یا هم اراده کمک با واحدهای نظامی آمریکا را در شناسایی حمله کنندگان داشته باشند. وی گفته است شورشیان از اردوی پاکستان کمک دریافت می کنند. اما چه شواهدی برای ثبوت این ادعایش در اختیار دارد؟ این افسر به نیویورک تایمز گفته است زمانی که این حوادث رخ می دهند ارتباط با اردوی پاکستان برقرار نمی شود. با گفته وی نمی توانند که آنها را پیدا کنند و زمانی که موفق می شوند برایشان گفته می شود که خبر ندارند و یا هم نمی توانند این افراد را ببینند. در حالی که با گفته این افسر اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده است با توجه به اراضی این کاملا غیر قابل باور است. دگروال ادوارد تی بوهنیمان نیز گفته است زمانی که با طرف پاکستان درباره این حملات در تماس می شوند، آنها می گویند این پوسته سرحدی از سالها به این سو خالی است. دگروال بوهنیمان گفته است نمی داند، شاید این واقعا راست باشد.
جزئیات مقاله روزنامه نیویورک تایمز بود که گفته است پس از کشته شدن اسامه بن لادن، حملات راکتی از خاک پاکستان بالای مناطق سرحدی افغانستان افزایش یافته است. در این اواخر پاکستان به حمایت از شورشیان بیشتر متهم می شود. چنانچه یک منطقه کویته گفته شده مرکز ایالت بلوچستان به پناهگاه و تفریحگاه طالبان مبدل شده است. باشنده های این منطقه به نحو نگرانی دارند که مبادا نیروهای آمریکایی بالای آنها حملات را انجام دهند. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان در شماره دیروزش در مورد جلب و جذب طالبان در کویت محل بود و باش آنها، تداوی و طریقه فرستادن تنروان به خاک افغانستان گزارش مفصل را نشر کرده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر این گزارش را پیشکش میکند.
به گفته اکسپرس تریبیون، مردم منطقه خرورد آباد در مورد اینکه طالبان محلشان را به اقامتگاه و تفریحگاه امن مبدل نمودند، ابراز نگرانی کرده و این موضوع ترس این را ایجاد کرده که مبادا منطقه آنان هدف حملات درون یا طیاره های بی پیلوت آمریکایی قرار گیرد. جنگجویان طالب در هر 4 ماه به منطقه خرورد آباد می روند و در آنجا اقامت می گزینند. به نوشته که روزنامه، تداوی طالبان زخمی افغان در 5 مرکز خصوصی طبی صورت می گیرد که اکثر آنها در نزدیکی میدان هوایی کویته موقعیت دارند. مسئولین این شفاخانه به اکسپرس تریبیون گفتند، یک NGO مشهور آنها را تمویل می کند. عبدالخالق رئیس شفاخانه مموریال گفته است، پول تداوی طالبان زخمی شده در افغانستان از سوی همین NGO پرداخته می شود. این NGO به پلیس و کارمندان استخبارات اجازه دیدن از طالبان تحت تداوی را نمی دهد. ولی یک مسئول این سازمان غیر دولتی یا NGO گفته است، در بلوچستان برای تداوی طالبان زخمی شفاخانه ای را اعمار نکردند، ولی وی این را هم بیان داشت که این سازمان با تعداد از شفاخانه های کویته برای تداوی مریضان کمک می کند. به نوشته اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان، خرورد آباد در کویته به طالبان محل اقامت شده است که برای جنگ به افغانستان می روند و یا از جنگ افغانستان بر می گردند. اکسپرس تریبیون منطقه خرورد آباد را تفریحگاه امن برای طالبان افغان نامیده گفته است، مدارس خرورد آباد مراکز عمده جلب و جذب و آموزش طالبان می باشند و هر مدرسه ماهانه حدود 6 تا 8 جنگجو به افغانستان آماده می سازد. به جنگجویان تازه استخدام شده، موترسایکل های جدید داده می شود و به افغانستان فرستاده می شوند. این جنگجویان طالب از رای کوچلاغ و کاریز قمرالدین در پکتیکا رسانده می شوند. اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان می افزاید، به طالبان گفته می شود دسته دسته وارد افغانستان نشوند و در بدل در هر موترسایکل فقط 2 جنگجو سوار شده و وارد افغانستان شوند. بر علاوه پول تیل موترسایکل های طالبان، به هر نفر 5000 روپیه پاکستانی جیب خرج داده می شود. به نوشته اکسپرس تریبیون، نماینده بلوچستان در شورای ملی پاکستان مولانا عصمت الله که عضویت جمعیت علمای اسلامی پاکستان را هم دارد، در همکاری با دیگر اعضای این جمعیت جوانان را به پیوستن در صفوف طالبان تشویق می کند. عصمت الله کس است که بعد از مرگ بن لادن در خاک پاکستان در شورای ملی آن کشور خواهان نماز جنازه غیابی بن لادن شده بود.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از پیام هایی که شما سریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. حالا بریم به کابل و از احمد جعفر احمدی بشنیم که در روزنامه های امروز چاپ پایتخت کدام مقاله ها سرخط بودند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بخشی از مشکلات در افغانستان توجه کرده که به نوشته این روزنامه ها منشأ آن در ایران و پاکستان است. سرنوشت در صفحه اول شماره امروز خود با سرخط درشت، کویته را شهر مسئون برای تفریح طالبان توصیف کرده است. به نوشته روزنامه، ساکنان منطقه خروت‌آباد کویته نگرانند که طالبان این محل را به یک پناهگاه امنشان مبدل کردند. روزنامه نوشته است باشندگان این محل از این نیز هراس دارند که مبادا آنان هدف حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی قرار بگیرند. به نوشته روزنامه از هر مدرسه واقع در این محل ماهانه 6 تا 8 جنگجو به افغانستان اعزام می شوند. روزنامه می نویسد مولانا عصمت الله عضو حزب جمعیت علمای اسلام در بلوچستان جوانان را به پیوستن با گروه طالبان در این محل تشویق می کند. خدمتگار هم به مسئله آموزش طالبان در منطقه خروت آباد کویته اشاره کرده و نوشته است مدارس این محل به عنوان مراکز مهم آموزشی طالبان به شمار می رود. به نوشته روزنامه در این مدارس زمینه بود و باش برای طالبان مساعد است که برای جنگ به افغانستان می روند و یا هم از جنگ برمی گردند. ویسا به تلاش های اشاره کرده است که ایالات متحده آمریکا به هدف جلوگیری از گسترش نفوذ افراطیان در پاکستان انجام می دهد. به نوشته روزنامه در ادامه این تلاش ها آمریکا شمار زیاد از سربازانش را در مرز میان افغانستان و پاکستان جابجا می کند. به گزارش روزنامه ویسا، تعدادی از این سربازان در مناطق مرزی ولایت خوست مستقر شدند و اسلحه سبک و سنگین را با خود به محل بردند. روزنامه یانیز هم نوشته است که نیروهای ناتو یک مرکز نظامی بزرگ را در منطقه گربز ایجاد کردند. به نوشته روزنامه در این مرکز هلیکوپترها، توپ و دیگر انواع اسلحه سبک و سنگین جابجا شده است. روزنامه نوشته است نیروهای ناتو پس از ایجاد این مرکز از عبور و مرور مردم از این ساحه نیز جلوگیری کردند. روزنامه خدمتگار مطلبی را در مورد تجاوز ایران بر خاک افغانستان به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه ایران چند روز پیش بر ولایت نیمروز هاوان پرتاب کرد. روزنامه نوشته است ایران ادعا دارد که قریه در ولایت نیمروز به خاک ایران متعلق است. به نوشته روزنامه ایران در جریان 3 دهه گذشته به بهانه های مختلف چندین کیلومتر وارد خاک افغانستان شده است. روزنامه در ادامه نوشته است ایران همواره کوشیده تا از مشکلات در افغانستان به نفع خودش استفاده کند. روزنامه در جای دیگر ایران را متهم کرده که برای گسترش نفوذش در افغانستان و دست یافتن به اهداف خود در این کشور توطئه چینی کرده است. و روزنامه های ویسا و سرنوشت نیز نوشتند که ایران به خاطر ادامه جنگ در افغانستان در اختیار طالبان امکانات نظامی قرار می دهد.
و شمار از مطبوعات معتبر غربی هم در باره افغانستان مقاله های را نشر کردند. از سلطان محمد سرور بشنویم.
نشریه یورو ایشاویو سرگذشت یک خانواده مهاجر افغان در بلژیم را نشر کرده است. محبوب که از هلمند است با همسر خود در بلژیم به سر می برد. آنها تقریبا 3 سال قبل به آرزوی یک زندگی بهتر هجرت کردند. راما همسر محبوب می گوید ما هنگام عزیمت از پاکستان فکر می کردیم که مشکلات ما دیگر به پایان خواهد رسید و به یک زندگی بهتر دست خواهیم یافت. ولی با رسیدن به بلژیم فهمیدیم که ما به یک وضعیت ناگوارتر از افغانستان روبرو هستیم. راما از اهالی کابل است و اداره پناهجویان در بلژیم می گوید که این خانواده باید دوباره به کابل برگردد. اداره پناهجویان می گوید که کدام خطر زندگی این خانواده در کابل را تهدید نمی کند. اگر این خانواده حاضر شود به افغانستان برگردد باز هم نمی تواند چون حکومت بلژیم با پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده باشد برای عودت به کشور اصلی خود کمک نمی کند. در این میان مقاله اخیری که از سوی انستیتوت صلح آمریکا نشر شده مؤثریت کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و هایتی را بررسی می‌کند. مقاله می‌گوید مؤثریت تلاش‌های بازسازی آمریکا در افغانستان و هایتی که یکی از جنگ ویرانگر و دیگری از مصیبت‌های طبیعی آسیب دیده است بسیار پرمصرف، غیر مؤثر و هم در این دو کشور و هم در آمریکا غیر مرغوب بوده است. مقاله می گوید که سابقه کشورهایی که از جنگ و ناآرامی ها بیرون می آیند پریشان کننده می باشد. نصف این کشورها دوباره به بحران سرازیر می شوند و میان نصف دیگر اکثریت کشورها به کمک های خارجی بی حد وابسته باقی می مانند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. گلمیران از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته اگر رئیس افغان فیلم و یا هر کسی که مانع پخش فیلم های افغانی شده باید دستگیر و مجازات شوند تا دیگر کسی نتونه به نفع کشورهای همسایه کار کنه. محمد علی اسنزاده از کابل در پیام خود نوشته که سوال من این است که اگر این فیلم ها نمایش داده نشوه به نظر شما خیانت بزرگ به حق میلیون ها مهاجر افغان در ایران نخواهد بود؟ آقای حسنزاده گفته که خودش برای 15 سال مهاجر بود و تمام کارهای دولت ایران را شاهد بودم. و مجید خان آخونزاده از شهر پلخمری در پیام خود نوشته از آقای اسکندر دایرکتر فیلم مدرسه سوال کرده که آیا در آغاز کار فیلم خود به این تصور بود که فیلمش به این طور مشکل از طرف ایران روبرو میشه و از نشو ممانعت صورت میگیره؟ ای آقا خواسته تا فیلم مدرسه همی حال به نمایش گذاشته شد و با گفته که مردم افغانستان با دایرکتر زی فیلم ایستاده هستند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را برایتان داریم. حالا ساعت 11:30 دقیقه وقت کابل شد. در آغاز نیمه دومین ساعت سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
مشاور امنیت ملی افغانستان این ادعای اردوی پاکستان را رد کرده که گویا افغانستان بر ضد ملا فضل الله یکی از قماندانان طالبان در پاکستان اقدام نمی کند. نیروهای ISAF می گویند در همکاری با اردوی پاکستان برای رسیدن به اهداف مشترک در منطقه تلاش دارند. وزارت معادن افغانستان می گوید با یک شرکت چینایی موافقه کرده است که برای ساختن دو خط آهن در این کشور تحقیقات تکنیکی را آغاز نماید. عسکر اسرائیلی گیلاد شالید در بدل صدها زندانی فلسطینی رها گردید. در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی خیبر 9 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان و 14 تن از تندروان کشته شدند. نیروهای امنیتی سوریه 25 تن را در شهر هومز کشتند. نیروهای حکومت موقت لیبیا بیرقشان را در شهر بنی ولید به اهتزاز درآوردند. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید ثبات در روسیه هنوز هم شکننده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. حالا ساعت 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتهوار هوای تازه تا دقایق، البته برنامه زن زندگی تا دقایق بعد هوای تازه را حالا آماده نشر داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را با علاقه و دلبستگی بشنوید.
در شروع برنامه از علاقمندی ایده از جوانان به سرگرمی کاغذ پرانبازی خود شدیم
و به دنبال او علت فرار برخی از جوانان از خانه و کاشانیشان به بحث میگیریم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکب نوزی باشیم. خب فرزان جان، ایرا خب کل ما و شما میفهمیم که برای کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی دو نفر در کار است.
بله، یکی که چرخه میگیره
و یکی هم کاغذ پران به هوا
بلند میکنه. با مو کاغذ پرانه که به هوا بلند میکنه میخواه که رقیب باشه شکست بده و
خودش موفق شه.
موفق شه.
گفته شده که کاغذ پرانی در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان رواج زیادتر داره و این اصلا یک بازی هندی است.
اما برای اولین بار توسط شخص به نام خلیفه خلیفه دین محمد در افغانستان رواج یافت و آهسته آهسته گودیپران بازی در قطار بازی های مورد علاقه اطفال و جوانان قرار گرفت.
با یک گپ دیگه هم است که بسیاری شاید برشون سوال خلق شود که چرا این کاغذپران بعضی ها گودیپران میگن؟ ای به خاطر است که در کشورهای جنوب آسیا گودیهای کاغذی به شکل انسان و حیوانات وحشی را می ساختن و در هوا بالا می کردن.
بله. و ای بازی در سابق در کابل بیشتر جوانان در چمن حضوری، کارت سخی و کمپانی جمع شده و کاغذپران بازی می کردن.
بله.
زلگه یکی از کاغذپران فروشان شوربازار کابل که مدت 41 سال از کاغذپران فروشیش میشه.
میشنویم که در مورد کاغذپران بازان مشهور شهر کابل چی گفتنیای دارن.
بله.
کاغذپران بازایی که بود تر به نام یکی شیخ لنگ می گفتن، یکی کاکا آتا می گفتن و بابا شکور می گفتن که خداوند همه از اینا را مغفرت کنه، و بعد از او باز اتر به نام کاکا صدیق می گفتنش، به نام مستری بازمامت می گفتنش، کسی دیگه که از میشی شبازای سابقه بود که خلیفه نبی میگن که او آیات ساله و خلیفه براد بود، و کسی دیگه که به نام پالون محمد بود، که اینا همش کسایی بودن که در همین رشته تخصص بسیار بیشتر داشتن.
معمولا برخی از جوانان در روزهای جمعه، عید، سال نو و بیشتر در اوایل فصلهای بهار و خزان با دوستای خود جمع میشن و کاغذپران بازی میکنن.
خب بیا که باز هم گپای ایده از جوانان کاغذپران باز بشنویم که از شوق و علاقمندیشون به این سرگرمی چی گفتنی داره.
کاغذپران بازی اگر نه خاص از در افغانستان که تمام مردم به کاغذپران بازی شوق علاقه خاص داره، چون در پاکستان هندوستان یک روز ملی داره و یک حساب ما کار خوب میگیم، چون تفریح بر جوانان خوب است. وقتی که بیکار باشن یک تفریح خاص روزای جمعه که بیکار میباشن کاغذپران بازی میگیم.
خان محمد سخی زاده است و محصول سال 4م پنزه هنرای زیبا. علاقمندی زیاد دارم و گودی پرانای 5 پارچه، معمولا 3 پارچه، نیم پارچه، امروی دوستا که یک جای میشدیم در میدانای بازی باز گودی پرام را قیل میکردیم، خوزدمن جنگ منداختیم و هر تام بود دیگه، همه تو دوستانم بودم.
صفیالله هستم از ولایت هرات و تنها خاطری که من دارم این بوده که میرفتم از این نخای دروپگیر میگرفتم، بعد اینا میاردم داخل اولی، مثل این رجی که حساب کالا باد نکنم من میتین میگرفتم بودی سرمخ بنکوی سرمخ بنکوی میگرفتم حساب چی میکردم با شیشه میده میکردم، بالاخره سرش میاردم اینا میگرفتم تاوشم، یک روز پنجشنبه تاوشم فقط میار شیشه میزدم که یا چی برای جنگ دادن آمده شد.
ولی در وقت معینش کار خوب است، چون که در وقت تفریح مردم برای از دیگه کارا کرده خوب است که یا دیگه جای برای مثلا چکر دیگه موتر تکر شده خوب بسیار اک سرگرمیست، از او خاطرم برای جوانان خوب است.
به نظر خودت فرزان جان، کس که گوری پران بازی میکنه چطور میتونه موفق باشه در این سرگرمی؟
موفق ترین کاغذپران باز کس را میگن که به کیفیت تار و میهنر اداری گوری پران بازی در هوا بلدیت داشته باشه.
آفرین. سالهای پیش تارایی که برای گوری پران بازی از او استفاده میشد از پنبه ساخته میشد و بیشتر در انگلستان و هندوستان تولید میشد.
اما زلگه کاغذپران فروش میگه حال از تارای نایلونی که از پاکستان وارد بازار شده استفاده میکنن و به گفته او گودی پرانایی که در افغانستان تهیه میشن از کیفیت عالی برخوردار هستند.
راستی فروزان جان، یک گپ دیگه که باید دوستا فراموش نکنن که گاگای کاغذ پران بازی خطرناک هم بوده میتونه.
بله.
به خاطر که تعداد کمی از مردم از سرگرمی جوانان استقبال میکنن، چرا که اونا دیدن بسیاری از این نوجوانان وقتی که تلاش میکنن یک گودی پران آزاد شده را بگیرن از بام و دیوار میفتن و دست و پایشان میشکنن.
و از همه مهمتری که تعداد از جوانان با زیر پا کردن آداب اجتماعی به بام خانه‌های دیگر میبرن و سبب آزار و اذیت اونا میشن. محمد مهدی جوانی که خودش به بازی کاغذ پران علاقه داره در موردی که چگونه از این بازی تفریحی سالم استفاده باید کرد میگه.
فکر میکنم جای تفریح بهترین جای برای گودی پران بازی است. خب در بام هم مزاحمت برای همسایه‌ها میشن، برای مردم میشه و هم برای خود شخصم فایده نداره، شاید ممکن است کاوگار شه، در بدونم که نمیشه چون موتر است و رفت آمد مردم است، اما جای تفریح بهترین جای برای گودی پران بازی است.
برخی از جوانان میگن با وجود که کاغذ پرانی در افغانستان یک بازی عنعنوی است، اما در اواخر از رونق این بازی نسبت به گذشته ها کاسته شده.
دلیلش هم میفهمین که چیه؟
دلیلش از محمد مهدی میشنویم.
خب گفتم میتونیم که اول دو زمان خب فقط یک تلویزیون هم داشتیم، حالا مثلا سرگرمی برای بچه ها زیاد شده، بعضی هاشون تلویزیون زیاد میبینن، بعضی هاشون کارهای دیگه میکنن، وقت سرگرمی وجود نداشت و همچنین گودی پران بازی بسیار شوق داشتن. به نظر من با زیاد شدن چینل ها و همچنین سرگرمی های دیگه برای جوانان و بچه ها گودی پران بازی بسیار کم رنگ شده.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن مرحله نوجوانی یکی از اساسترین دورای زندگی به شمار میره.
بله. این خو واقعیت داره و در این مرحله بسیاری از نوجوانان اصلا خوش ندارن که بر اونا کس نصیحت بکنه یا امو عیب کارشان برشان بگویه.
با مخاطر است که این مرحله اساسه با عدم اعتماد به نفس، افسردگی، استراب و زودرنجی سپری میکنن.
بله. دلایلی همه را میتونیم رفتار نادرست والدین با فرزندانشان تلقی کنیم. چرا که گفته شده رفتار نادرست خانواده ها با فرزندان، کم توجهی به خواستای اونا،
تبعیض بین فرزندان، رفتار زشت و برخورد عصبانی،
دونخویی های پدر و مادر در محیط خانواده و ارزش ندادن به شخصیت جوانان از عوامل است که آهسته آهسته سبب میشه تا برخی از نوجوانان از خانواده دل شده و فرار از منزل و کاشانی شانه درجه بدن.
خب محمد یما محصل پانزده ساینس پانتون کابل قصی دوستش که از برخورد نادرست خانوادهش به تنگ آمده و از خانه فرار کرده اتو روایت میکنه.
یکی از دوستا بود از خانواده یک چند مدت را فرار کرده بود. همیشه وقتی که باش میشتیم از خانواده کپ میزنیم با سر زو بد میخورد. حتی از نام فامیل، از نام پدر و مادر نفرت پیدا کرد. پرسان میکنم چرا؟ میگم در خانه میرم سلام میتم پدر درست سلام و علیک نمیره. تا تو برای درست و با پیشانی باز امرای صحبت نمیکرد. یا یک مشکل پیدا میکرد مادر بو یک برخورد خوب نمیکرد. جوانم تو خسته بود از خانه. تا بالاخره منجر به شد که صداش شنیدم که بچه گم شد.
فرزان جان میفهمی که روانشناسان در این مورد چی میگن؟
چی میگن؟
یکی از دلایل فرار جوانان از منزل نداشتن شناخت و آگاهی نسبت به خود و نداشتن قدرت تصمیم گیری درست در مسائل زندگی میدانن.
دقیق میگن. جولینا باشنده شهر نو کابل به می نظر است.
اگر والدین سعی بکنه که درک بکنه فرزندا رو، مخصوصا در حال حاضر که خب ما در قرن 21 زندگی میکنیم، توقعات فرزندان بسیار زیاد هست، ما باید اونا رو درک بکنیم، باید اونا رو بفهمیم. یعنی افکار بچه‌ها با والدین بسیار متفاوت است. باید والدین سعی بکنه که فرزندان خودشونو درک بکنه. اگه درک بکنه نیاز عاطفی اونا رو برآورده بکنه، جنگ و دعوا با هم نکنن داخل خانه با خودشان و یعنی با فرزندان خودشان، مسلماً هیچ وقت کمچین اتفاق نمیافت.
امروزه در اکثر کشورهای جهان موضوع فرار برخی از جوانان از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده.
بله.
در این میان جا داره که از پیامدهای منفی فشارهای اجتماعی و خانوادگی به دختران و اجبار اونا به فرار از منزل اشاره کنیم. گفتنی است که در سالهای اخیر فرار دختران از منزلشون افزایش یافته.
ما هم با دختر عبدالسالی که والدین بدون رضایت او را به یکی از اقاربشون نامزد کرده بود سر خوردیم. او گفت ای برخورد والدینش سبب شد تا او هم با پسری که دوستش داشت فرار کنه
و سرعتش به بندی خانه بکشه.
من نامزد داشتم، بازم با یک بچه فرار کردم. هفتونی بجه شب بود، امروی این بچه تماس گرفتم، با تلفن من را گفتم من بیرست داشتم شما برای امروی از نا برای من بازردیم و فرار کردیم و رفتیم گردیست. پیش از اینکه من هنوز نامزد نشدم، من بچه را مشناختم. باز این بچه وقت که فهمید پیش من اگه کس خواستگار میه پیش من خواستگار را کرد. باز پیش من چند نفر خواستگار بود، تنها دو نفر نبود. باز پدرم بین کلشان این بچه که کوی پدرم که بود ای پیر بود، باز پدرم مرگ از من پرسان کرد گفت کدامش میگیری؟ من گفتم من یکیش نمیگیرم. گفت خواهی توی بچه که تو دوستش داری نمیگیری؟ من هیچ چیز نگفتم. پدرم گفت تو خورا چپ میگیری؟ من تره چه وقت برای بچه نمیتم. من امون دیگر گفت سینی تره نمیتم. گفت من تو لیست میتم؟ گفت لیست قبول نمیکنم. اما خفتان بابا نه لیست چینی مرا دادک. پدرم خوب میفهمید که من بچه را از وقت دوست داشتم مشناختم. همینجا بچه که که پدرم که از او قدر کلان بود که من کاکا میگفتم. آدم خوب نبود، خوزیات توم رسید کلان بود. پدر میفهمید که من میشن بگپ میفهمند که یاد تو بر او نمیتومد یا یاد او مرخیص نامزاد کرد. این بچه مثل امروی فامیل خود جنجال کرد بود چی یا به خاطر کنم گپ دیگه باز خود خودکشی کرده بود. تا بسیار وقتش باور نمیاد که نامزاد نمیمرزه باشه.
خب فرزان جان، بالاخره رای حل چی خواد باشه؟
راستی هم ای که کدام راه و روش باید در پیش گرفت تا از فرار جوانان از خانه جلوگیری شود. از ضیاءالحق سپاهی محصل سال چهارم رشته زبان ادبیات دری پوهنتون تعلیم و تربیت کابل میشنویم که اونا چی میگن.
برای یک جوان خانواده اهمیت آنقدر دارد که باید با محیط خانوادگی خود بسازد. خانواده مقصر همگانی نیست که باید همه شرایط با جوان برابر بسازد. در چنین حالتی است وقتی که خانواده نمیتونه کوتاه میآید، کم میآید در فضایی که ما زندگی میکنیم اجتماع افغانی، هیچ کجاش تکمیل نیست. بنان این کمبودات و این اضافه روی ها باعث از این میشود که فامیل هم ناامید شود. این بروز مشکل نباعث مشکل مشکل آفرینی در داخل میشوه که در خود فامیل هم میشه. و فامیل در قسمت جوان تنها چیزی را که داره این است که نوازشش حد اقل خواستهایش برآورده بست. خود جوان باید با محیط بسازه. ما یک مقوله داریم میگه تنهایی بی از یار بد، تنها باشه نه یار بد بگزینه.
خب فرزان جان، فکر کنم داخل بحث به این نتیجه میرسیم که خانواده یک اجتماع کوچک است که
سلامت جامعه از سلامت او منشأ میگیره.
خب فرزان جان، حالا خود رسیدیم به آخر برنامه و آهنگ برای جوانان میشنوانیم.
و در این هفته آهنگ با آواز شهزاد عدیل انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ
امرایشان خداحافظی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و مددگار.
بیهوده انتظار تو را دارم، دانم دیگر تو باز نخواهی پر دردم، باره دیگر آواز نخواهی گشت. بجای خدا گرچی پیوسته جو بیش کستی، بسته این دل با وعده های خدا. بیهوده انتظار تو را دارم، دانم گر تو باز نخواهی گشت. اندر گلوی بسته پر دردم، باره دیگر آواز نخواهی گشت.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خوشحالم که با تقدیم یکی از برنامه‌های زن و زندگی دمی با شماییم. در این برنامه بعد از ارائه یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان، گزارشی داریم درباره اعطای جایزه صلح نوبل به 3 تن از زنان جهان به خاطر مبارزاتشان در راه تامین صلح امنیت و حقوق زنان در جهان.
I'm very thankful and I'm also humbled.
من زیاد تشکری و افتخار میکنم که این جایزه به من داده شد.
اما در آغاز توجه کنید به یکی دو خبری که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم میکند.
سیمین بارکزای نماینده سلب صلاحیت شده مردم هرات در شورای ملی با تخریب شدن خیمه‌اش از سوی وزارت امور داخله به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل انتقال داده شد. سیمین بارکزای به تاریخ 10 میزان به گونه اعتراض دست به اعتصاب غذایی زد و در یک خیمه در جوار شورای ملی به سر می‌برد. و بعد از مدت 13 روز اعتصاب غذایی سوی وزارت امور داخله به شفاخانه انتقال داده شد. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت که وی تیم صحی را به خاطر وارسی از وضعیت
سیمین بارکزی به شفاخانه فرستاده است که به گفته وی سیمین بارکزی اکنون تحت معالجه قرار دارد. اما یک تن از اعضای خانواده او میگوید که سیمین بارکزی تا حال هم به اعتصابش ادامه میدهد و به هیچ یک از اعضای خانواده و دوستان وی اجازه دید و بازدید دادن نمیشود. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته گذشته برای 200 تن از زنان و دختران در ولایت بامیان یک مرکز آموزشی قابلگی تأسیس شد. دکتر مهرعلی حسنی رئیس شفاخانه ساعت عامه این ولایت گفت که این زنان و دختران در حال شامل دوره‌های آموزشی قابلگی شدند که در تمام مراکز صحی و شفاخانه‌های آن ولایت یک قابله زن وجود ندارد. وی افزود این برنامه برای زنان و دختران فارغ صنف 12 در ولایت بامیان آغاز شده که در دور اول 38 تن برای 2 سال آموزش دیده و بعد از فراغت در مراکز صحی آن ولایت جذب خواهند شد. با به گزارش آژانس خبری باختر، دکتر ملیحه دختر قاضی امان‌الله خان به عمر 91 سالگی در ترکیه درگذشت. دکتر ملیحه دختر شاه امان‌الله خان که در استانبول زندگی میکرد در نتیجه مریضی که آید آلش گردیده بود در ترکیه وفات کرد. دکتر ملیحه دختر سوم شاه امان‌الله خان بود که به تاریخ 13 اپریل سال 1920 میلادی در ارگ شاهی چشم به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی و متوسط خود را در شهر روم و سویدن به پایان رساند و تحصیلات عالی خود را در رشته جراحی نسایی و ولادی در ترکیه انجام داد. خانم ملیحه با یک تبعه ترکی ازدواج کرده و یک پسر از وی به جا مانده است.
I'm very excited. I'm very thankful. And I'm also humbled.
من زیاد هیجانی هستم و زیاد تشکری و افتخار میکنم که اجازه به ما داده شد. ما باور دارم که مبارزاتی که سالهای طولانی انجام دادیم مد نظر گرفته شد و با دادن اجازه از ما یاد شده و تشکری صورت گرفت. من مطمئن هستم که با دادن اجازه آرزوی مردم لایبریا که صلح هست به گونه رسمی شناخته شد.
صدای آلان جانسون سرلیف رئیس جمهور لایبریا را شنیدید که مشترکاً با دو زن دیگر جایزه صلح نوبل سال 2011 میلادی را به خاطر تلاش‌هایشان به خاطر ارتقای نقش زنان و دفاع از حقوق بشر از سوی کمیته نوبل نروژ به دست آورده است. کمیته نوبل نروژ هفته قبل جایزه صلح نوبل سال 2011 میلادی را به آلان جانسون سرلیف رئیس جمهور لایبریا، لیما گنوی فعال حقوق زن و خبرنگار از لایبریا و توکل کارمان از یمن تقدیم کرد. مسئولان این کمیته میگویند که این سه زن به خاطر سهم فعالشان در تامین و حفظ صلح با مبارزات صلح‌آمیزشان برگزیدگان این جایزه جهانی شناخته شدند. آلان جانسون سرلیف نخستین رئیس جمهور زن در قاره آفریقاست که در سال 2005 میلادی به این سمت انتخاب شد. وی که 72 سال دارد و به زن آهنین مشهور است، از زمان به دست گرفتن حکومت لایبریا در جهت بازسازی کشورش که 14 سال در جنگ‌های داخلی رنج می‌برد و در آن حدود 250 هزار نفر جان‌های خود را از دست دادند، تلاش کرده است. لیما گنوی یک تن از زنان مبارز در راه صلح در آفریقا به شمار می‌رود. وی مسئول سازمان از جنبش صلح طلبان زنان در لایبریا است که در پایان بخشیدن جنگ دوم داخلی لایبریا در سال 2003 میلادی نقش داشت. توکل کارمان نخستین زن جهان عرب است که موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده است. خانم توکل فعال حقوق بشر است که در سال 2005 میلادی نهاد روزنامه‌نگاری زن بدون زنجیر را در کشورش یمن بنیان گذاشت. وی همچنین با شرکت در یک حزب اسلامی در زندگی سیاسی کشورش حضور فعالی داشته است. توکل کارمان در جنبش اعتراضی علیه حکومت یمن نیز شرکت دارد و همچنان او به عنوان رهبر جنبش یاد شده است. جایزه‌ای که این سه تن به دست آوردن علاوه بر ارزش معنوی حدود 1.5 میلیون دلار است که این سه زن با هم تقسیم خواهند کرد. زنان افغان از جمله سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان نیز توانستند در جریان 10 سال اخیر خود را کاندید جایزه صلح نوبل بسازند. شکریه بارکزی عضو شورای ملی افغانستان نظرش را در رابطه با اعطای جایزه نوبل صلح به این سه زن ارائه کرده و گفت
خانمایی که از لیبریا هستن یکیش حداقل 50 سال تمام تلاش کرده برای ساختن یک کشوری که خودش آرزو داشت به عنوان یک مدافع حقوق بشر، به عنوان یک مدافع حقوق زن در یک محیط واقعا دشوار که در اونجا فقط دیکتاتوری حاکم بوده و فقط انارشی و تبعیض حاکم. خانمی که از یمن جایزه را به دست آورده، تاریخ مبارزاتش و راهی را که انتخاب کرده درست شأن امو جایزه را هم داشته که باید دریافت کنه. بعد اقل امسال تسکین نفس میشم و قناعت میکنم که بالاخره جایزه سال برای سال سازا داده شد. امی غریزه طبیعی جنس زن هم در یک مرحله زن شایسته همچو جوایز میسازه، صرف نظر از مشقتهایی که به خاطر زن بودن خود در راست به هدف رسیدن مبارزه خود انجام میده.
خانم بارکزی گفت که امیدوار است روزی برسد تا زنان افغانیز بتوانند این جایزه صلح جهانی را به دست بیاورند، زیرا به گفته وی مبارزات زنان افغانیز از سالیان متمادی به خاطر تامین صلح امنیت ادامه دارد. خانم بارکزی درباره این که آیا زنان افغان شایستگی و معیارهایی که بتواند این جایزه را به دست بیاورند دارند یا خیر توضیح دارد.
در سالهای گذشته ما دیدیم که نام خانمای زن افغان حداقل در لیست کاندیدای جایزه سال نقش بسته بوده. خب ای که نصیب نشده، این جوایز هم دقیقاً بر کارکردگی اکثر داده نمیشه، بسیار مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته میشه. اما به هر حالش من باور دارم که یک روز زنان افغان هم شایسته بزرگترین جایزه های بین المللی هستند و بالاخره این حق برشان ادا میشه. هر زن افغان قهرمان هست، اویی که در ده هست، اویی که پشت تنور هست، اویی که در دفتر کار میکنه و اویی که در چوکی وزارت و یا هم وکالت هست.
جایزه بین المللی نوبل تا اکنون به 765 مرد و 43 زن اعطا شده است و بیشترین جوایز نوبل را ایالات متحده آمریکا به دست آورده است. خانم سریا پرلیکار رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان که وی نیز چند سال قبل کاندید جایزه صلح نوبل بود گفت که 3 سال قبل نام وی نیز در لیست کاندیداهای جایزه نوبل درج شده بود، اما در نتیجه نام یک مرد در جمله برندگان اعلان شد.
3 سال پیش 10 زن ما کاندید شده بود که در جمله ما هم بودم. حتی بر ما مکتوبای آمد که جوایزتان بین 100 زنی که در دنیا است تقسیم میشه. روزشان تعیین کرده بودن که شما پشت تلویزیونایتان بشینین که نامایتان رو بفهمین. ما متاسفانه ما نام البرادری را شنیدیم ایواز زن. سال گذشته هم از افغانستان کاندید بود، امسال هم از افغانستان کاندید بود. روز برسه که ما نه تنها کاندید داشته باشیم، کسایی را داشته باشیم که موفق شوند به گرفتن جوایزه سال.
خانم پرلیکا افزود اعطای جایزه به این 3 زن می تواند مبارزات زنان فعال و مبارز جهان و به خصوص زنان افغان را تسری داده تا بتوانند بیشتر از پیش تلاش نموده و شرایط صلح‌آمیز را برای مردم و کشورشان فراهم نمایند و سمبول صلح برای جهانیان باشند. آمنه مایار مدیر مسئول هفته‌نامه مرسل میگوید هرچند در این اواخر زنان افغان پیشرفت‌ها و موفقیت‌های زیادی را داشتند، اما بنابر رسم و رواج‌هایی که در جامعه افغانی حاکم است آنها حمایت و تشویق نمی‌شوند. وی میگوید
خانمای بسیار نخبه‌ای را داشتیم در بردن جایزه بین المللی ماریا بشیر، خانم بسیار ورزیده در بخش حقوق و سرانوالی، همچنان از خانم دیگه که در بخش جندر کار میکنند در وزارت امور داخله، اونا هم نصیبشان جایزه بین المللی شد سال قبل. ولی با آن هم ما خانمای دیگه هم داریم که در این راستا کار میکنند و این درایت و شایستگی را دارند خود که بتوانند همچو جوایز نصیبشان کنند. ولی متاسفانه در جامعه ما که یک جامعه مرد سالار گفته میشه و نظر به رسم و رواج ها و افکار منفی که بزد زن ها وجود داره موقعی داده نمیشه به همچون خانم ها که در قسمت پیشرفتشان. ولی من مطمئن هستم که زنان مبارز و صلح شور و مجاهد ملت افغان درایت در خود دارن که بتانند به سطح دنیا مطرح شوند و برنده همچون جوایزی که ایسی خانم نصیب شدن اینا هم بتانند همچون جوایز ها به دست بیارن.
خانم مایار علاوه کرد زنان افغان بیشتر از دیگران به صلح می‌اندیشند و خواهان صلحند، زیرا به گفته او زنان افغان به خاطر ناامنی‌های اخیر در این کشور خیلی نگرانند و در راه تامین صلح سعی تلاش بیشتر می‌کنند. تورپیکای نوابی یک تن از زنان فعال و وکیل شورای ولایتی ولایت کابل پیشنهادهایی را به خاطر پیشرفت زنان افغان و اینکه کدام کارهایی را انجام داده تا بتوانند جایزه جهانی نوبل را به دست بیاورند گفت.
تا وقتی که زنان یک مشت واحد نشه نشود و یا قوه نشود بالای دولت تا فشار وارد نشود، تا زنای اختلافات ذات البینی خود خودخواهی خود نمانند، تا یک مشت واحد و فولادین نشه مبارزات مشترک به خاطر به دست آوردن حقوق زنای افغانستان متحدانه پیش نبرن. فکر می کنم که کار ما نتیجه نمیده. پیشنهاد ما به تمام زنای افغانستانی است، نه تنها به زنای افغانستان که کت زنای دنیا زنای افغانستان ارتباطات خود قائم کنه تا بتانه اونمو امکانات زندگی را که در کشورهای دیگه از جنگ برآمده خانم‌ها به دست آورده که خانم‌های افغانستان هم حقوقشان دوباره به دست بیارن. حقوق همیشه گرفته میشه، داده نمیشه.
نخستین جایزه جهانی نوبل در سال 1901 میلادی 5 سال پس از درگذشت آلفرد نوبل دانشمند سویدنی اعطا گردید. این جایزه هر سال در ماه اکتبر که تولد نوبل در آن روی داده است اعلام و در 10 سپتامبر سالگرد مرگ او توزیع می شود. همچنان در برخی از سالها این جایزه به شکل اشتراکی به چند تن اعطا می شود و یا هم به بعضی از مؤسسات تعلق می گیرد. تعداد کسانی که هر سال برای دریافت جوایز نوبل در نظر گرفته می شوند معمولا در حدود 150 نفر می رسد و این جایزه $1,000,000 پول نقدی نیز همراه دارد. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19 و هرات 40. و آدرس رادیو آزادی در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.